أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در آخرین که نبود، حالا چون یه بحث دیگه هم هست، به یه معنا در آخرین فرع مربوط به نصاب، در آخرین مسئله مربوط به نصاب عرض کردیم چهار صورت قابل تصور که از این چهار صورت مرحوم سید بنا به احتمالی به دو صورت و بنا به احتمالی به سه صورت اشاره کرده است. دو صورت که تقریبا مورد تعرض واقع نشده. البته امام رحمت الله علی این مسئله رو در اینجا مطرح نکردن. اصل بحث رو به یه مناسبتی در بحث‌های مربوط به ارباح مکاسب اشاره کردن. دو فرع حکمش بیان شد، دو فرع باقی مونده. اما دو صورتی که حکمش بیان شد مربوط بود به اون چیزی که از معدن استخراج می شود و به حد نصاب نمی رسه، لکن مستخرج با کاری، با عملی موجب تغییر در هیئت اون، علیکم السلام، ما یستخرج من المعدن میشه و این تغییر در هیئت باعث میشود ازدیاد قیمت پیدا کند و در نتیجه به حد نصاب برسه، یا اینکه مستخرج برخلاف قیمت سوقیه اون ما یستخرج من المعدن را می فروشد، برخلاف قیمت متعارف و متعادل اون چیز، حالا به هر دلیلی این رو گرونتر میفروشه، لذا به حد نصاب میرسه. در این دو صورت گفته شد خمس واجب نیست، دلیلش هم بیان شد. اما دو صورتی که باقی مونده است، یکی اونجایی است که مستخرج قبل از دفع خمس، با اینکه این ما یستخرج من المعدن به حد نصاب رسیده، اما مع ذلک عملی و کاری روی اون انجام میده که قیمتش بالا میره. اینجا بحث در این است که آیا دفع خمس این زیاده هم واجبه یا نه، یا همون خمس ماده اولیه رو باید بده، ارزشی که قبل از عمل و تغییر هیئت داشته اون رو محاسبه کنه، چون به نصاب هم رسیده بوده خمس واجب بوده، همون ملاک برای خمسه و خمس اون باید پرداخت بشه، یا نه این زیاده ای هم که در اثر عمل مستخرج پیدا شده این هم باید خمسش داده شود. اینجا خب اختلاف نظر هست. مرحوم سید حکم کردن به عدم وجوب خمس در این زیاده بر ماده اولیه، فقط لازم است به نظر ایشون فقط خمس همون ماده اولیه واجبه، اما این زائدش نه. در فرع دوم بحث در این است که این مسئله ازدیاد قیمت در اثر تجارت حاصل بشه، یعنی ما یستخرج من المعدن به حد نصاب رسیده، خمسش هم واجب بوده، لکن قبل از دفع خمس با اون چیزی که استحصال کرده تجارت میکنه، سود میبره، خب اینجا هم یک اضافه ای حاصل میشه. اینجا بحث در این است که آیا این سودی که برای این در اثر این تجارت حاصل شده مشترک بین این و صاحبان خمسه، یعنی خمس از این زیاده هم باید داده بشه، یا نه اون چرا که این شخص سود کرده همش مال خودش است. مرحوم سید در این فرع تفصیل داده بین دو صورت. و اون دو صورت اینه، بین اونجایی که نیت اخراج و دفع خمس از مال دیگری داشته باشه، یا اینکه نیت اخراج خمس از مال دیگری نداشته باشه. اگر صورت اول باشد همه ربح مال خودشه، دیگه این مشترک بین این مستخرج و ارباب خمس نیست، اما در صورت دوم این ربح و سود مشترک است بین مالک و صاحبان خمس. حالا این اجمال این دو فرع و نظر مرحوم سید که البته در هر دو فرع با نظر ایشون مخالفت هایی شده. من اینجا الان نمیخوام وارد بحث از این دو فرع بشیم، من فقط به صورت اجمالی میخواستم اشاره به این صور و فروع چهارگانه بکنم. ولی یه نکته ای رو تذکر میدم و اشاره میکنم و اون این است که این دو مسئله اختصاص به باب معدن نداره، این در همه موارد خمس این بحث جریان داره که خب اگر مالی به حدی برسه که خمسش واجب بشه لکن قبل از اخراج خمس با این مال تجارت بکنه یا کاری روی اون انجام بده، اون وقت این زیاده‌ای که حاصل می شود، ربحی که پیدا میشه، آیا وضع و تکلیفش چیه، آیا خمس این زیاده باید داده بشه یا نه. این در بحث از ارباح مکاسب علیکم السلام مورد تعرض قرار خواهد گرفت و یه بحث کلی است. فقط اساس این مسئله مبتنی بر یه بحث مبنایی است که اون باید روشن بشه، یعنی تا اون مسئله روشن نشه، در اون مسئله اتخاذ مبنا نشه، نمیشه اینجا تکلیف را روشن کرد. لذا چون این بحث بعدن خواهد آمد، دیگه ما اون بحث مبنایی رو اینجا مطرح نمی کنیم. اون بحث مبنایی هم مربوط است به کیفیت تعلق خمس به مال. البته شاید مناسب بود این مطلب را جزء بحث های مقدماتی خمس ما ذکر می کردیم. ما اگه خاطرتون باشه پارسال 9 مقدمه از مباحث خمس که در لابلای مطالب دیگر در کتاب خمس مطرح شده بود رو به عنوان مباحث مقدماتی خمس اول به اصطلاح بحث از خمس مطرح کردیم. خوب بود این هم اونجا مطرح می شد که اصلا کیفیت تعلق خمس به مال چگونه است. خب این یعنی چی کیفیت تعلق خمس به مال؟ ببینید دو جهت تحت این عنوان قابل بحثه. یکی این که آیا خمس متعلق می شود به عین خارجی یا در ذمه مکلفی که مالک اون هست استقرار پیدا می کنه. این خیلی فرق می کنه که ما بگیم مثلا فرض بفرمایید مکلف باید از این عین خارجی 1/5 را بدهد، یا اینکه 1/5 در ذمه من هست، حالا ربطی به این عین خارجی نداره، اصلا ممکنه از خود این عین خارجی هیچی داده نشه، ولی در ذمه دافع خمس به عنوان 1/5 ارزش این مال ثابته که باید بپردازه. این یه بحث عرض به حضور شما مبناییه. بحث دیگری که باز به همین مطلب مربوط می شود این است که آیا صاحبان خمس مالک خمس از عینند یا حالا ذمه، یا این حقی است برای اونها؟ آیا خمس ملک صاحبان خمس یا حق اونهاست؟ این بحث رو ما در عرض به حضور شما مباحث مقدماتی قبلا اشاره کردیم، یادتون هست دیگه، این که خمس یه حق برای صاحبان خمس یا ملک. به یه مناسبتی همون بحث هایی که در ابتدای ورود به کتاب خمس متعرض شدیم این رو هم اونجا گفتیم. این دوتا بحث بحث های مهمی است و مبنایی آثار مهمی هم در جاهای مختلف داره. یکی این که خمس عرض به حضور شما به عین خارجی تعلق پیدا میکنه یا در ذمه ثابت میشه. دوم این که خمس ملک صاحبان خمسه یا حق برای اونها.
این اولیت و خارجیت بدون اشاره شد به مبنای آیت الرحمه‌ای که توجیهی که در مورد خارجیت کردن که به این تعلق گرفته که این خارجیت اومده.
چرا؟ به چه دلیل میگید اونجا شما؟
شخص مفصل در ذمه اون شخص اگر صاحب بود دیگه خارجیت معنا نداشت. این توجیهی که
چرا؟ چرا معنا؟ چرا؟ همون رو ابراء اباحه بکنه، یعنی ابراء بکنه
دیگه، چیزی به گردن اون شخصی که خریداری کرده مالی و از شخصی که خمسش رو پرداخت نکرده.
نه یعنی برای مخالفین دارید میگید شما؟
بس مخالفین نبود، یک بچه‌ای که از یک مسلمان
که اهل دادن خمس نیست بخره، درسته؟
یا بس فرمودیم که خمس به این ما تعلق گرفته چون ما خریداری میکنیم به گردن اون شخصی خریدار رو خمسش رو بده، پس اینجا اشاره به این داره که به اصل ما به این ما خمسی تعلق گرفته که اخباریلیت ما این اول نوع عباره.
خب ببینید اونجا در صورتی است که چیزی رو بخره، یعنی عینی منتقل بشه. خب حالا اگر عین منتقل نشه مگه نمیتونن مثلا بی بکنن کلی ذمه را، یه چیزی که در ذمهش هست؟ خب اونجا که عین نداره نمیتونیم بگیم اون لزوماً نتیجهش اینه متعرض این شد. ما کلی داریم میگیم، به طور کلی آیا خمس متعلق به عین است یا به ذمه تعلق میگیره؟ اون به نظر من اون مطلبی که ما عرض کردیم، اون راه حل، اون توجیه، بالاخره با این که خمس به ذمه هم تعلق بگیره سازگاری داره، ملازمه ای نیست بین اون نظریه و این که بگیم خمس حتما به این تعلق پیدا میکنه. من به نظرم ملازمه ای نیست. حالا اگر نکته دیگه ای مد نظرتون هست عنایت بفرمایید بگید، منم استفاده میکنم. الان این دو تا بحث بحثای مبنایی مهمیه که خب ما باید این رو متعرض بشیم، بعد نتیجه اتخاذ مبنا در اون دو مسئله رو در مانع نفی بیاریم و نتیجه بگیریم. من حالا وارد این دو فرع الان نمیخوام بشم چون متوقف بر اون بحث هست و اون بحث ها انشاءالله بعدن مطرح خواهد شد. این یه مطلبی بود که مربوط به نصاب بود، چون در متن نصاب معدن چون در متن تحریر نیامده بود من این رو اشاره کردم. البته حکم دو صورتش رو گفتیم، این دو صورت هم متوقف شده بر اون مسئله و بحث. آخرین مطلبی که در مطالب مقدماتی مورد اشاره در متن تحریر آمده، بحث از یک شرط دیگری است در کنار نصاب. ببینید امام رحمت الله علیه در امر دوم از موارد خمس اشاره کردند به معدن و تعریف معدن و اموری که معدنیت اونها محل بحثه، سپس اشاره کردند به یک شرط در باب خمس معدن که برای وجوب خمس معدن باید به نصاب 20 دینار برسه. این اصل اعتبار نصاب و شرطیت نصاب در وجوب خمس بود. فروعی رو هم در رابطه با نصاب مطرح شد. 4 تا فرع در متن تحریر بود که همش حول اعتبار وحدت در نصاب بود، از 4 جهت: وحدت از حیث اخراج و مخرج و مخرج و معدن. دو تا هم ما اضافه کردیم که مربوط به مسئله نصاب بود. یکی شک در بلوغ نصاب، که اگر شک در این پیش بیاد که آیا معدن به نصاب رسیده یا نه چه باید کرد، و بعد هم اشاره به این عرض به حضور شما مواردی که حالا یا به نصاب نرسیده با عمل یا تجارتی به نصاب میرسه، یا به نصاب رسیده با عمل یا تجارتی ازدیاد قیمت پیدا میکنه. یه موردی است، یه مورد دیگری است و شرط دیگری است که در کلمات بعضی اشاره شده، لکن چون شرطیتش مورد قبول نیست و اکثرا این شرط را نپذیرفتن، امام رحمت الله علیه این را هم در متن تحریر ذکر نکردند، و اون هم استمرار تکون و دوام تکونه. بحث اینه آیا برای وجوب خمس علاوه بر نصاب دوام تکون و استمرار تکون لازمه یا نه. منظور از استمرار تکون یعنی این که اون چیزی که در قسمتی از زمین وجود داره و از زمین به وجود آمده، این باید استمرار داشته باشد، به این معنا که فقط برای یک بار استخراج نشه. اگر ما تکون و دوام را، استمرار تکون و دوام تکون را شرط بدانیم، نتیجهش اینه اگر کسی از یه معدن طلا به اندازه 20 دینار استخراج کرد و تمام شد، یعنی برای اولین بار و آخرین بار از این معدن به اندازه 20 دینار استخراج کرد، اینجور نیست که این استمرار داشته باشه، یعنی اینجور نیست که اگه الان این رو استخراج کرد سال آینده دوباره دو سال آینده تولید بشه. بعضی ها مثل مرحوم کاشف الغطا در این رابطه توقف کردند، اما مشهور قائلن به این که استمرار و دوام حکم شرطیت نداره. طبق نظر کاشف الغطا اون مقدار اگر استخراج شد سمن قطعه، خمس واجب نیست، یعنی حداقل توقف کرد، حالا فتوا نداده، گفته فیه اشکالون. اما اکثرا بقیه این رو نپذیرفتن. این رو هم مرحوم صاحب جواهر در کتاب خودش به کاشف الغطا نسبت داده، میگن نه مرحوم سید این رو فرموده، البته امام اشاره نکردن، برای اینکه حالا واضح بوده. عبارت مرحوم سید اینه: و کذا در ادامه عدم اعتبار وحدت از بعضی جهات که گفتن، میفرماید و کذا لا یعتبر استمرار و تکون و دوامه فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فاخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق کونه معدنن. اگر از یه معدنی به اندازه 20 دینار استخراج بشه سپس تمام بشه و قطع بشه، حکم برش جاری است، یعنی خمسش واجبه. البته باید صدق معدنیت برش بشود، چون این مهمه. ما داریم در خمس معدن بحث میکنیم، پس باید عنوان معدن برش صدق بکنه. اما استمرار و عدم استمرار تکون مدخلیتی در این جهت نداره. اما دلیل کاشف القطاع برای توقف در مورد معدنی که تکون درش استمرار نداره این است که اون چه در روایت بزنتی وارد شده به عنوان ما اخرج المعدن، این ظهور داره یا به تعبیر بهتر انصراف دارد به چیزی که درش دوام و استمراره. ما اخرج المعدن این درسته شامل هر چیزی است که این معدن خارج بکنه، ولی معدن یه محلی است که میخواد چیزی از خودش بیرون بده، اخراج بکنه. این به اصطلاح انصراف دارد به اون چیزی که تکون و تحققش مستمر دائمه. اگر استمرار و دوام نداشته باشه این رو با این تعبیر به کار نمیبرن، یعنی که انه یه محلی، یک به اصطلاح مکانی که فیه مادتون، یعنی یک اصلی داره، یک به اصطلاح کانونی داره که از اون کانون میجوشد، حالا یا نفت یا گاز یا طلا، تکون و تحقق و پیدایشش مستمره. ایشون عرض به حضور شما یه ادعای انصراف اینجوری کرده. اما به نظر میرسه این انصراف صحیح نیست. این یک انصرافی است که هیچ شاهد و دلیلی برش وجود نداره. خب آخه ما برای انصراف یک دلیل از ظاهرش نیازمند قرینه و شاهدیم، قرینه صارفه میخواییم که این رو از اطلاقش برگرداند به خصوص جایی که لهو به اصطلاح استمرار فی تکون. خب به چه دلیل؟ میگه ما اخرج المعدن، این مطلقه، اهم از این که استمر تکونه ام لم یستمر، این اطلاق داره. این اطلاق عرض به حضور شما هر دو صورت رو در بر میگیره. لذا به واسطه این که شاهدی بر این انصراف نیست، ایشون هم هیچ شاهدی نیورده، تازه فتوا هم نداده به این که باید این چنین باشه، فرموده فیه اشکالون. لذا با توجه به این که این انصراف هیچ شاهدی نداره و از اول هم گفتیم اون چه که برش عرفن صدق معدن بکنه خمس داره، برای وجوب خمس که انما دو چیز بیشتر لازم نداریم در معدن، برای وجوب خمس در معدن ما دو چیز بیشتر لازم نداریم، یکی صدق عنوان معدنه، اصلا عرفاً به این معدن گفته بشه چون بحث ما در خمس معدنه، دوم نصاب، بلوغ النصاب. حالا اگر در بعضی جهات وحدت را معتبر بدانیم که خب اون هم از شعب و شاخه های مربوط به مسئله نصاب، و الا غیر از صدق عرفی معدن و بلوغ النصاب هیچ چیز دیگه در مسئله وجوب خمس مدخلیت نداره. ازا به نظر میرسه این حرف کاشف الغطا که در مورد معدنی که تکونش مستمر و دائم نیست توقف کرده مفرموده فیه اشکالون، این حرف قابل قبول نیست. خب اینجا ما تا به حال در واقع اون بخشی که در عبارات تحریر راجع به معدن، بله این مورد قبول نیست، حرف کاشف الغطا رو رد کردیم، گفتیم شرطیت استمرار تکون و دوام تکون به نظر مردوده، باطله، همطور که مشهور فقها همین نظر رو دارن. خب امام رحمت الله علیه در ذیل این مطالبی که در باب معدن گفته شده دو تا مسئله مطرح کرده که البته این دو تا مسئله هر کدومش معادل چند مسئله عروه است. در عروه این مسائل از هم تفکیک شده، یه دفعه شده 3-4 تا مسئله، مسئله دوم هم درش چند تا مسئله مطرح شده، شده 3-4 تا، لذا مجموعه حالا قالب مسائل عروه رو امام اینجا مطرح کردن. اما ایشون کلن در مورد ثانی، یعنی از ثانی المعدن که گفتن، دو تا مسئله دارن، یه مسئله یک، مسئله دو. من قبلنم خدمت شما عرض کردم به موازات مسائلی که ما اینجا بحث میکنیم ملزم باشید عروه رو ببینید، حواشی عروه رو حتما ببینید. یعنی یه وقت میبینید خب ما اینجا ملاحظه کردید دیگه، یه فرع عروه رو یه هفته، دو هفته، سه هفته یه مسئله عروه راجبش بحث میشه، به موازات این اگه مقید باشید اون فرع و مسئلهی که در عروه هست ببینید، اصلا خود این بگردید پیدا بکنید از قبل مسائلی که میخواد مطرح بشه ترتیبا با هم یکسان نیست، ترتیب متفاوته، ولی این مقارنه رو که ما معمولا در درس داریم شما در مطالعات خودتون حتما داشته باشید. حواشی عروه و تعلیقات آقایون بر عروه رو هم ببینید، اصلا از همین اول قبل از اینکه وارد بحث بشید خودتون یه فکر و تأملی راجع به تفاوت بین این نظرها بکنید که این نظرها چرا، یعنی چه تفاوتی اولا با هم دارن. الان همینجا تو بحث قبلی در اون دو تا فرعی که گفتیم سید در مسئله 12 مطرح کردن، خب امام با نظر سید نظرشون مخالف، اما این که حالا عبارت امام رو ببینید و بعد ببینید وجه اختلاف نظر چیه، یا مثلا من قبلا هم گفتم در تعلیقات عروه تعلیقه محقق عراقی از تعلیقاتی است که انصافا کمه، ولی بالاخره توش رائحه استدلال هست. تو همین حاشیه ها شما گاهی یه دفعه میبینید یه استدلالی بیان شده، با اینکه معمولا تو این تعلیقه ها بنابر این نیست که استدلال ها رو بیان کنن، فقط جایی که نظرشون با نظر سید تفاوت داره بیان میکنن. الان مقید باشید اینجا حتما اون چرا که در به اصطلاح تحریر ما میخوانیم به صورت مقارنه‌ای در عروه در شرایع که حالا متن کتاب جواهرم هست، شرایع محقق حلی، اینا رو البته خیلی هاش من قبلا هم گفتم خیلی ها ممکنه پیدا نشه از نظر تکثیر و ازدیاد فرو، خب عروه خیلی با اونها متفاوته، اما همونایی رو که دارن اینها رو یه مقایسه‌ای بشه به نظر میرسه خیلی مفید. اما مسئله یک که این باشه فردا ان شاء الله.